فکر میکردم که یه همچین برنامه پیش بیاد و بچه ها همیشه وقتی بزرگ شدن از من یه همچین سوالی رو بکنن و من همیشه به اینا میگفتم که بچه ها باباتون شهید شدن، پیش خدا رفتن، تو آسمون ها رفتن و همیشه اینا از من میپرسن که بابا تو آسمون ها به ما نگاه میکنه، بابا تو آسمون ها الان چی کار میکنه، و من همیشه اینا رو یه جور توجیه میکردم، باباشون صحبت میکردم و خودتون میدونیم که بدون مشکل نمیشه، همیشه هست این مشکلات، ولی خب کنار اومدیم با همه چی، الحمدلله تو شکر خدا
همه این مسائل کلن یه فضایی رو اینجا حاکم کردید. یک آسید حسن هم الان اشکاشون سرازیر شد. یه سوال عجیبیه، انشالله که خدا پشت و پناه همه تون باشه. آسید یه سوال تو برای ما تعریف کن. خوبه
قربون شما برم. حالا چی بگم، من فقط همیشه گفتم، همیشه هم میگم، یعنی ندیدم مثل مادر خودم، هنوز ندیدم، شاید باشه ولی من هنوز ندیدم و نمیدونم چی جلش تشکر کنم.
بگو
مادرت، بگو واقعا اینو حس و حال
خوبه که بدونن که شما هوای
همه داری. حالا چی بگیم، از همیشه از مادرم میپرسیدم، میگفتم که چرا ازدواج نکرد، چرا نهندش میپرسن چرا ازدواج نکرد، جوابش هم خوش بپرسه
باش خانم چرا ازدواج نکردی.
من اصلا حقیقتش دیگه اصلا امیدی به ازدواج و به زندگی و به این چیزا نداشتم. من فقط همین دلم میخواست بچه هم پیشم باشم و هرچی که در جونم و از همه چیزم مایه بذارم، از زندگیم، از همه چیزم برای بچه هم.
انشاءالله زنده باشید آج خانوم. ما کمترین کاری که میتونستیم بکنیم از طرف رادیو این بود که بیایم یک وصفی از زندگی شما داشته باشیم، هرچه خیلی دوست داشتیم شما رو از نزدیک ببینیم و بیشتر باهاتون آشنا شیم، اما خب نشد. همینجوری هم غنیمتیه. خیلی سپاسگزاریم ازتون آشنا.
خیلی ممنون که شما هم زحمت کشیدین و صحبت‌های منو شنیدید.
این حرفای شما بسیار آموزنده بود و تاثیرگذار. خیلی ممنونیم ازتون.
خواهش می‌کنم. زنده باشید.
سلام علیکم. خدا حافظ. اصلا کاری نداری؟
نه خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
باید افتخار بود که با یه شخص بزرگواری میشه. نه بابا این چه حرفیه دیگه، محل کارت ما مزاحم شدیم، کارو تعطیل کردی، وقت تو در اختیار ما گذاشتی، خیلی بزرگواری کردی، خیلی بزرگواری کردی. لطف کن، من باز عذرخواهی میکنم.
نه آقا،
چشمای قشنگ تو به زحمت انداختین چند قطره اشک ازش سرازیر شد. قربونت برم، بزرگواری مرسی. با اجازه، چکرتم، خدا
قربون شما. ممنون.
بیسیم چی؟
بله فرمانده.
بقره فرمانده اینو برام بگی.
بله چشم سید. بفرمایید فرمانده.
قاسم رسول. رسول جان اینجا حسابی دارم مهمون نوازی میکنم، چند تا شونم مستقیمن اصرار زیادی به پذیرایی دارن، آدرس بدی و از خجالتشون در بیای.
سید قاسم، آتشبار دشمن خیلی سنگینه.
من نگران این قدرسه چیا شدم، دارم بچه ها را اینه برگ خزو میریزم. اولا هنی کلا ترچین
به سرم افتاد.
گیری مال منو بذار رو سره، حواست به قدرسه چیه باشه.
ای بابا پس خودت چی؟
من فرماندتم، وظیفه تو هم اطاعته.
چشم. قاسم تو تیر خوردی. قاسم این تیر قنلاز سم من بود، نه تو رفیق. قاسم تو روز خورده به شقیقت، اون چایی که خواب دیده بودی. قاسم
Thank you. همیشه بغض تو دنیامو لرزوند، هوای گریه هامو داری یا نه، یه عمره که فراموشت نکردم، منو به خاطرت میاری یا نه، کسی جا تو نمیگیره تو قلبم، پناهی غیر آغوشت ندارم، صدامو میشنوی این التماسه، تو تنهایی ولی تنها نذارم، همیشه بغض تو دنیامو لرزوند، هوای گریه هامو داری یا نه. میخوام دیگه هیچ وقت تو هیچ دنیا نخوام، ببین دنیای من میلرزه بی تو، چجوری باید از این غم رها شم، باید باشی شاید تعبیر رویای تو باشم، همیشه بغض تو دنیامو لرزوند، هوای گریه هامو داری یا نه، یه عمره که فراموشت نکردم، منو به خاطر یار یار، هوای گریه هامو مشو مشو ز من خسته دل جدا ای دوست، مکن مکن به کف اندوهم رها ای دوست، ای دوست، آخ ای دوست، برس که بی تو مرا جان به لب رسید درست بیا که بر تو فشانم روان بیا ای دوست ای داد بیدار یا که بی تو مرا برگ زندگانی نیست بیا که بی تو ندارم سر بقا ای دوست اگر کسی به جهان در کسی دیگر دارد من غریب ندارم مگر تو را ای دوست من غریب ندارم مگر تو را ای دوست ای دوست چه کردم که مرا مبتلای غم کردی چه کردم که مرا مبتلای غم کردی چه افتاد که گشتی ز من جدا ای دوست چه افتاد که گشتی ز من جدا ای دوست ای دوست ای دوست بیا که بی تو مرا برگ زندگانی نیست بیا که بی تو ندارم سر بقا ای دوست اگر کسی به جهان در کسی دیگر دارد من غریب ندارم مگر تو را ای دوست من غریب ندارم مگر تو را ای دوست ای دوست
هشت خان
با
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به برنامه هشت خان خوش آمدید. برنامه هشت خان برنامه‌ای که اختصاص داره به خوانش ادبیات دفاع مقدس. در این مجموعه برنامه ها با آثار کوتاه، بلند و رمان های ادبیات دفاع مقدس آشنا میشیم و بخشی از اونها رو براتون میخونیم و اگر فرصتی هم باشه اندکی درباره این آثار صحبت میکنیم. در این برنامه درباره یکی از رمان‌های موفق در حوزه ادبیات دفاع مقدس خواهیم گفت و شما بخشی از این رمان رو می‌شنوید. رمان پل معلق نوشته محمد رضا بایرامی. محمد رضا بایرامی از جمله نویسندگان موفق در عرصه ادبیات دفاع مقدس. او در سال 1344 به دنیا آمده و جوایز بسیاری رو در داخل کشور و خارج از کشور در جشنواره‌های ادبی از آن خودش کرده. محمد رضا بایرامی کوه مرا صدا زد رو نوشت، رمانیه که مربوط به نوجوانی در منطقه آذربایجان و این کتاب جایزه کتاب سال سوئیس رو با عنوان مار کبرای آبی و گرانبهاترین خرس از آن خودش میکنه. برای مخاطبان گوناگون بایرامی کتاب مینویسه، داستان مینویسه و پل معلقش هم ارتباط داره به زندگی پسر نوجوانی که به جنگ آمده و همراه با مرور خاطراتش در فضای جنگ قرار میگیره. محمد رضا بایرامی رمان معلق، دعوت میکنم بشنویم.
پل معلق. منشی آتشبار گفت لازم نیست از کسی بپرسی، اونجا آخر خطه، خودت متوجه میشی. بهش نمی آمد که ادای پدر بزرگها را در بیاورد. چنین علاقه هم شاید نداشت و فقط میخواست آن حس خود مهم بینیش را به رخ بکشد. این را که از همه جا خبر دارد، حتی از جای آنقدر دور. انگار هر جا آتشباری بود زیر نظر او اداره میشد، یا او کسی بود که وظیفه داشت به امور آنها سر و سامانی بدهد، جیره ماهانهشان را رد کند یا نیست و فرارشان را. در این حال تو صورتش حماقتی دیده میشد که بیشتر اسباب تعجب بود تا چیزی دیگر، از آن نوع حماقت‌ها که از حس تعلق داشتن به چیزی مایه میگیرد که به آن تعلق نداری. خود را جزئی از کلی دیدن و فراموش کردن اینکه فقط مهمان چند روزه‌ای و بعدش با آن زلف‌های پیشانی چتری و بغلگوشی‌های نمره 4 میروی دنبال کاری که بیشتر برای آن ساخته شده‌ای، یعنی بهتر ازت برمی آید یا در آن جا افتاده تر به نظر می رسی. مهر فرماندهی توی دستش بود. زیر ورقه ترخیص از بیمارستان 506 را سیاه کرده بود. مهری روی مهرها زده بود و طوری نگاه می کرد که انگار دارد احمق‌ترین آدم عمرش را می بیند و هنوز هم دلش می خواست مثلا از راز قضیه سر در بیاورد. درست مثل دیگران، هم تختی ها و هم پاس ها و با همان سماجت بی‌معنا. شاید فکر کرده بود اگر بداند میتواند از پیش آمدی مشابه برای خودش آینده را چه دیده‌ای جلوگیری کند، یا شاید فقط همان حس بود که بیشک بخشی از آن از به دست گرفتن مهر فرماندهی ناشی میشد، یا شاید هم واقعا نمیتوانست باور کند کسی خودش اینطور خواسته باشد، آن هم در حالی که همه دلشان میخواهد تو شهر باشند، به خصوص که اگر قرار باشد آن شهر شهر خودشان باشد. دوباره شروع کرد. دست کم میتونستی یه ماه مجروحیت بگیری، برای کمتر از ایناش سه ماه میرن. شاید نتونستی دم کسی رو. نگذاشت حرفش تمام بشود. ورقه را از دستش کشید و انداخت توی پوشه لای تسویه حساب و برگ ماموریت و بیان که خداحافظی کند از دفتر آمد بیرون. صدای منشی را از پشت سر می شنید. امریه. این امریه های رنگ رو رفته را قبلا دیده بود. انگار در تمام جبهه جنوب فقط یکی از آنها چاپ شده بود و بعد آنقدر از رویش کپی گرفته بودند که نگو. به برگه مرخصی سربازهای سنجاق می شد که از منطقه می آمدن بی ذکر نام و با ذکر درجه دو بودن قطار. انگار اگر ذکر نمی کردن می ترسیدن سرباز سوار قطار درجه یک بشود و راحتی ناراحتش کند. مهران با همانها می آمد و از جزیره می گفت که موشهاش بزرگتر از گربه بودند و از خاکریزی آنقدر کوتاه که نمی توانست پناهگاهی باشد و از دشتی که دشمن آن را بسته بود به آب تا جلوی پیش روی را بگیرد. عصر پنج شنبه بود و برف دوباره شروع شده بود. نرم نرم می بارید و بر بام خانه های دو طرف رود می نشست. نیلوفر کفش کوه نپوشیده بود. یخ شکن را بسته بود به کتانی هایش. نمی توانست درست قدم بردارد. می ترسید لیز بخورد و برود ته دره. چشمش هنوز به قهوه خانه های روستا بود. حالا حتما باید بریم بالا؟ اونم تو این برف؟ نمیشه یه جایی بشینیم و چای خورما بخوریم و برگردیم؟ مهران گفت این همه رو اومدیم که از پسخره برگردیم؟ میخوای بخندن به همون؟ پوتین و اوورکوت سربازیش را پوشیده بود و کلاه اوورکوت را کشیده بود روی سرش. مجبوریم دولا دولا حرکت کنیم. سرتو بیاری بالا، سوراخ سوراخش میکنن. لامصبا انگار همیشه پشت دوربین سیمونوفن. فرقی هم نمیکنه که شب باشه یا روز. یه لودر اومده بود خاکریزو تقویت کنه. تا شروع کرد به کار با تفنگ 106 زدن تو اتاقکش. رانندش بچه نهاوند بود. قبل از اینکه سوار بشه قصر شهادت کرده بود. از اون آدمایی بود که انگار به اصطلاح چیزی بهشون الهام میشه. یه حس درونی که از یه آینده دور یا نزدیک خبر میده. میدونن که حادثه ای تو راهه، اما عظمتش یا شگفتیش یا دور از انتظار بودنش یا ناگهانی بودنش یا باور ناپذیر بودنش یا غافل گیر کننده بودنش پیش از وقت اونها رو از آن خود میکنه، طوری که انگار دیگه از آن خودشون نیستن و یا اصلا تو این دنیا نیستن. همه چیزو میبینن، با همه حرف میزنن، برخورد میکنن، اما مثل این که همه اینا تو حاله از مه یا غبار یا مثلا تو خوابه، یعنی مبهم و ناروشن، جوری که درست ندونی هستن یا نه. میدونی که به جای دیگه‌ای تعلق داری و چیز دیگه‌ای در انتظارته، پس بیجا نیست که با اونجه که پیش روته احساس غریبی بکنی. و نیلوفر گفت یعنی میدونست که؟ مهران گفت شاید نه دقیقا، اما اون حس بریدن از دیگران. نیلوفر جیغ کشید. برف کهنه از زیر پاش را افتاده بود طرف دره و پیش از اون مهران بود که دستش را گرفته بود و حالا هر دو ته دره را نگاه میکردن.
دوستان و شنوندگان گرامی، بخشی از رمان پل معلق رو شنیدید، نوشته محمد رضا بایرامی. تا برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
تی قصه نویسم عطر و گلاب امره. عاشقی سرگیرم تی اکس خواب امره. سالان سال نکندی لباس خاکی رنگه، زمین ننای هرگز تی پرچم و تفنگه. شبانتی یادم ره چشمانه دبستیم دین که تو با مای خواب میان پرستیم. شبانتی یادم ره می چشمانه دبستیم دین که تو با مای خواب میان پرستیم. خندی مره للایی گفتی روز ما گردی تو ما من به جدایی. الان جوانی بامو می کوچیکی دوباره بارش تی خاطره می چشمم دوباره. بر بزهی آسمان زمین سبز تی نامه. سفر بخیر جان په تیرا در ایدامه. بر بزهی آسمان زمین سبز تینامه. سفر بخیر جان په تیرا در ایدامه. بر بزهی آسمان زمین سبز تینامه. سفر بخیر جان په تیرا در ایدامه. یادم ره می چشمانه دبستیم دیم که تو با مای خواب میان پرستیم. شبانت یادم ره می چشمانه دبستیم دیم که تو با مای خواب میان پرستیم. تی قصه نویسم عطر و گلاب امره. عاشقی سرگیرم تی اکس خواب امره. سالان سال نکندی لباس خاکی رنگه، زمین ننای هرگز تی پرچم و تفنگه.